أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بعضی از دوستان که از طریق فضای مجازی مباحث ما رو دنبال میکنن و همراه ما هستن، فرمودن که در بحث تاریخ مقابله یهود با جریان اسلام ناب، معاصر یعنی دوران منحوس پهلوی کمتر بهش پرداخته شد و به دنبال این بودن که راجع به این مقطع توضیح بیشتری داده بشه. اون چی که مد نظر بود در این سلسله مباحث این بود که دوستان خط مطالعه رو به دست بیارن و مبارزه جریان تاریخی یهود با اسلام ناب به نقطه امروزی برسه که نقطه تاریخی گم نشه، به این معنا که وقتی سلسله اقدامات در طول تاریخ روشن شد و این پیوستگی در حقیقت تفسیر قرآن خود به خود به روز میشه دیگه. ما در لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود دیگه نیاز پیدا نمی کنیم که صدر اسلام رو بر الان انطباق بدیم، بلکه اون چی که در صدر اسلام بوده خودش همین الان هست، انطباق نیاز نیست. میگیم اون موقع اینجوری بوده، خب پس حالا هم میتونه اینجوری باشه. اصلا این همونی که در زمان پیامبر اکرم بوده همون استمرار داره، مبارزه کرده، جنگیده و همون جریان امروز هست. چنان که جریان اسلام ناب حادث نمیشه، به تعبیر مقام معظم فرمودن که وقتی تاریخ ائمه تا غیبت کبرا رو، اول غیبت کبرا میفهمن انسان 250 ساله، یعنی یه جریانه، یه عمله، یه حرکته. حالا شما میتوانید به اصطلاح، چون حالا ایشون مثلا انسان 250 ساله اسمش گوشتن به دلیل اینکه اون مقطع برش خورده، یعنی آقای امام حسن عسکری شهید شدن و آقا بقیت الله اعظم چون هستن، شما نمیتونی بگی انسان چند ساله، ولی اگر بخواید این رو بروزش کنید الان ببینید بقیت الله اعظم چند سالشونه، اینو اضافه میکنید به زمان شهادت امام حسن عسکری و شروع امامت ایشون، میگید انسان مثلا هزار و انقدر سال مستمره. بعد از غیبت کبرا اون انسان 205 ساله استمرار داره، همونه داره کار میکنه، منتها در غیبت برش نخورده که تاریخ اینجا برش بخوره، دوباره در منطقه مقتدی ایشون ظهور پیدا میکنه، دوباره شروع بشه. نه، همون داره میاد جلو. پس بنابراین همونطوری که در اسلام ناب ما یه حرکت پیوسته مستمر داریم، در مقابل جریان یهود که اصلی ترین جریان مقابله با اسلام هست، اونم مستمره. صحبت بیشتر در این بود که ما این استمرار رو حفظ کنیم. حالا استجابتن لدعوت هم، ببینید ما عرض کردیم مشروطه وارداتی بود، مشروطه فکر ایرانی نبود، تولید غرب بود و وارد کردن. اصلا کلمه مشروطه رو اصلا نمیدونستن یعنی چی، یعنی در فرهنگ ایران و ایرانی، چه فرهنگ ایرانیشون چه فرهنگ اسلامیشون، ما کلمه‌ای به نام مشروطه نداشتیم، چون مشروطه تعریف خاصی داشت. خب وارد کردن علما کلمه مشروطه رو، زودتر از همه فهمیدن چون عالم بودن. علما کلمه مشروطه رو زود فهمیدن، اون تا مراتب فهم متفاوت بود، ولی فهمیدن که مشروطه اون چیزی که از غرب وارد شده، یعنی نفی دین، نفی دخالت دین، بوسیدن دین و فرستادن دین فقط در مسجد، فقط در خانه ها. به عبارت اخرى، شما در فقه دو قسم کلی فقه دارید، بخش عبادات، بخش معاملات. به طور کلی که بخش معاملات برمیگرده به اون بخش اجتماعی فقه که حدود و دیات و قصاص و تجارت و مساقات و همه اینا رو شامل میشه، نکاح و اونها. اون بخش معاملات فقه رو منکر بودن، گفتن شما بخش عبادات هر چی میخوای نگه، هر چی میخوای تو سر کله خودت تو مدارس بزن، سختش کن، راحتش کن، به ما کاری نداره. در نماز میخوای سه تا تسبیحات بگو، سبحان الله و الحمدلله، یا یه دونه بگو، هفت تا ذکر در رکوع بگی، یه دونه بگی، طاق باشه، جفت باشه، به ما کاری نداره. اما در باب معاملات، این که معامله ربوی باشه ممنوع یا نه، این به تو ربطی نداره، در اینجا دخالت نداره. این که بانک با این ویژگی ربا حیانی، این در این دخالت نکن. ربا حلال یا حرام به شما ربطی نداره. جدا کردن بخش معاملات از بخش عبادات در فقه یعنی جدا کردن دین از سیاست. خلاصه شده، چرا؟ چون باب سیاست، اصولاً باب سیاست از نظر تعریف کلی به اعمال فردی کاری نداره، اگرچه کلمه سیاست کار داره. کلمه سیاست یعنی تربیت، کلمه سیاست اصلش در باب شتر به کار میره دیگه، در باب اسب به کار میره، اسب وحشی رو اهلیش میکنه. اون کسی که اسب وحشی رو اهلی میکنن میگن سائس، یا اون کسی که شتر رو از وحشی بودن در میاره و اهلی در میاره میگن سائس العبه. و سیاست یعنی تربیت، یعنی خارج ساختنه از بی روشی به روش. خب دیگه پس بنابراین اسلام کلش میشه سیاست دیگه، چون انسانها رو میخواد به روش الهی. و سیاست به اون معنا دو بخش داره: یک، تربیت در رفتارهای فردی، دو، تربیت در رفتارهای اجتماعی، در قراردادها، قراردادهای به اصطلاح بین الاثنینی و بین افراد، که اون میشه جامعه، میشه مجتمع. اونا سیاست رو اون قسم دومش رو میدونن، اون از قسم اول رو اصلا کاری ندارن، البته در بیان و الا در عمل اونها هم اون سیاست قسم اول رو سفت و سخت پاش هستن. میگن اون سیاست قسم اول هست که قسم دوم رو شکل میده. بر تقدیر مشروطه وارداتی بود، فهمیدن، زود ورود کردن، اومدن یه کلمه مشروعه بغلش گذاشتن. وقتی کلمه مشروعه بغلش گذاشتن، یعنی قراردادهای اجتماعی حتما باید به شکل شرعی باشه. اینجا دعوا را افتاد. نقطه غیر از ایشون، اشتیگران هم گفتن، همه قبول کردن اینو، این همه قبول کردن. بنابراین اومدن بر قانون اساسی متمم نوشتن، متمم نوشتن یک چیزی شبیه شورای نگهبان توش گذاشتن. وقتی رفتن جلو مرمش خفت داره دینی اجرا نمیشه. اومد گفت آقا اصلا نکنید این کار رو، این نمیشه، شما رو با متمم دارن سرتون رو کلا میذارن، این متمم رو اینها قبول ندارن، نظارت فقها و شورای بر مجلس اینا قبول ندارن، برای اینکه به اصطلاح ما خرشون اپول بگذره اینا قبول کردن. خب ایشون متهم شد به اینکه طرفدار ممدلی شاه دیگه، چون اونا کلا میگفتن که، حالا اینا ما جلسات قبل توضیح دادیم که قجرها با مشروطه وارداتی هر دو یکی بودن، منتها دو نقش بازی میکردن، قجرها نقش مخالف بازی میکردن، ولی در حقیقت قجرها اصلا با مشروطه مخالف نبودن. چرا؟ استبداد ممدلی شاهی بیشتر بود یا رضا شاهی؟ نه، استبداد محمد علی شاه میگو مجلس نباشه، استبداد رضا خانی میگو مدرس تو مجلس وقتی حرف میزنی اونی که من میگم بگو، این که بدتر از اونه، مال اون ظاهره، مال این یه به اصطلاح سخنانی برای مدرس در مجلس داره. میگه مجلسی تشکیل دادن، نمایندگیانی را آوردند که به او میگویند چه، به آنها میگویند چه بگویید، آنها هم میگویند. داد میره بالا، مدرس به مجلس داری اهانت میکنی، رئیس مجلسی میگه. من اون مدرس میگه که اون چی که واقعه من میگم، خیلی آروم هم چی و اون چی که واقعه میگم. یعنی چی؟ یعنی رفتن در انتخابات، قدرت دست اونا بود دیگه، ولی کیا نماینده شدن؟ خدا رحمت کنه، حضرت امام فرمود از آغازی که مشروطه اومد تا الان هیچ مجلس درستی ما نداشتیم، فقط الا در برخی از بحرانی که بعضی اون تو، ولی من مدرس رو تو مجلس همش هو میکردم. نه اصلا آقای مظفرالدین شاه اون چیزی که برش غرب دیکته میکرد همونه میگو، ولی مظفرالدین شاه اگر بخواد رو تعالیمی که در داخل دیده حرف بزنه، تعالیم داخلی اصلا مشروطه‌ای توش وجود نداشته. ببینید اگر کسی بخواد یه مطلبی رو بگه باید بهش یاد داده باشن، عرض کردم مشروطه در فرهنگ ما که نبوده، در واقع دینی هم که نبوده. مظفرالدین شاه کجا درس خونده؟ مظفرالدین شاه تعلیم، شما ببینید پهلوی ها رو رضا خان تو ایران ظاهرا مثلا تربیت شده، اما بچه اون کجا تربیت شده؟ رفته سوئیس درس خونده. او طبیعتا وقتی حرف بزنه شما انتظار داری که این وقتی حرفا رو میزنه اون چی که غربی ها بهش بودن بفهمه، اما مظفرالدین شاه اصلا اون درس خونده اونجا. برای وقتی میگن مشروطه، اگر مظفرالدین شاه عامل اونا نباشه، پنهانی بهش یاد نداده باشن، اصلا نمیفهمه مشروطه یعنی چی، تا بفهمه مشروعش یعنی چی. بر این اساس هر چی میگه دیکته است، امضا میکنه دیکته شده، ظاهرا اینجوریه دیگه، چون تعلیم که ندیده، اینجوری که بهش یاد ندیدن مشروطه چیه، میشینن حرف میزنن. من اینها رو قبلا در جلسات گفتم که میامدم میگفتن آقا مشروطه همونیست که اون کتاب اول که اون آقا اومد ابراهیم خان نوشت، اومد گفت آقا جون اینا همون قرآنه، قانون اساسی فرانسه همون قانون قرآنه، همه رو توجیه کرد و اینا همونه میگن. اونم گفت قال پس همینه دیگه. اون نمیفهمید عمق قضیه چیه. به هر تقدیر مشروطه رو خوب وارد کردن، خوب هم نقش بازی کردن، اما اون قیام افشاگری علمایی، ببینید در جلسات قبلا گفتم نام شیخ فضل الله به دلیل اینکه ایشونو شهید کردن برای مخالفت با مشروطه بولد شد، ولی ایشون تنها نبود، در تمام بلاد در تمام بلاد علماء طراز اول همراه شیخ بودن و شیخ در تهران توسط عواملی که از بیرون اومده بودن اعدام شد، توسط فراماسون‌های قطعی، یعنی تردیدی نیست شیخ ابراهیم زنجانی که حکم اعدام ایشون رو تصویب کرد، همه میدونن اون فراماسونر بوده. میگفت در اصلا من جزء فراموشخانه هستم. و بعد خب اینا قبلا گفتیم که در آموزش فرزند مرحوم آقای بهبهانی است، عبدالله فرزند سید محمد طباطبایی، اینا همه بعضی هاشون رفتن جزء فراماسونری و اوضاع بدی پیدا کردن. اونا خوب مشروطه رو آوردن، بازی دادن و قجرها هم نقش خودشون رو خوب بازی کردن تا به کودتای رضاخانی رسید. نه خبر، بله ابزار چرا بعد از شهادت مرحوم آخوند میخواست بیاد، مرحوم نائینی، همه اینا. اون روز این ابزار رسانه اگر بود اینجوری اتفاق نمیافته. تلگراف ها مرحوم آخوند تلگراف ها وقتی میرفت به مرحوم آخوند و اینا، چون تلگراف قابل جعله، میگفتن اینو طرفدارای ممدلی شاه جعل کردن، به تلگراف های اعتماد نبود. اینو بدونید حکم تحریم تنباکو از مسلمات در زمان صدور این درباره این که این رو میرزا فرموده تردید ایجاد کردن، خیلی ها منکر شدن، گفتن نه اون یه عده‌ای اومدن به نام او اینو دادن، چون وسایل ارتباط جمعی امروز نبود. بنابراین خبر واقعش به نجف دیر رسید و الان نجف اقدام میکرد. بعد از شهادت شیخ فضل‌الله نوری بود که اکثریت مطلق از مشروطه فاصله گرفتن، فاصله گرفتن، اصلا مشروطه با زور آمده با زورم موند، مشروطه با زور آمد. مشروطه ببینید
بگیم در مقابله این وقتی که با زور اومد و با زورم جا افتاد، علمای مثل عاشق عبدالکریم اینا به این فکر افتادن که کار از ریشه
ببینید اصلا کار درست، کار درست همینه. ببینید ما در دوران، بارها عرض کردیم، ما در دوران مشروطیت کسانی که مشروطه رو آوردن با فکر و طراحی آوردن. یعنی چی؟ یعنی اول آمدن روی سیستم آموزش دست گذاشتن، سیستم نخبگانی رو تربیتش به عهده گرفتن. دیگه این کسانی که در حاکمیت قرار بود برن شاغل بشن، اینا ابتدای دروسشون تو حوزه نبودن، قبلا اینجوری بود، هر کی میخواست بره در جایی وزیر وکیل بشه اول تو حوزه ها درس خونده بود، ادبیات عرب رو مسلط بود، تفسیر قرآن بلد بود، فقه بلد بود، به اصطلاح ما مکتبی بود. حالا خراب میشد میدونست، اما دارالفنون رو که آوردن، مدارس ابتدایی و متوسطه که آوردن، کلن آموزش رو از دین، یه چیزی از باب این که حالا صدای دیگران در نیاد، یه خدا و رسولی هم تو کتابای مدارس گذاشتن ها، اما اصل قضیه خدا آب داد خدا نان داد شد بابا آب داد بابا نان داد. اومانیسم از اون اول حساب شده در آموزش آمد و این آرام آرام دین زدایی رو شروع کردن. پهلوی نقش پنهان قجرها در دین زدایی رو ماموریت علنی داشت، رضاخان رسما در یه مقطعی یا گفتیم باید از سیاست جدا بشه، ما آخوند نمیخوایم. و تو مساجد لباس بپوشن، اما مسجد که میاد بیرون دیگه نباید نماد دینی داشته باشه، اون فقط عبادیات. اول با عبادیات کار نداشت مسجد. چرا جلوی روزه ها وایسا؟ چون روزه ها جنبه تظاهر داشت، نماز جنبه تظاهر نداره تو مسجده، اما هیئت و روزه دو محله دستجاد را میفته، تظاهر داره. داخل خانه نه، در یه مقطعی گفت صدا بیرون نیاد، یه هر چی ظهور داشته باشه میزدن. میگو من با ظهور حجاب دعوا دارم، نه با حجاب. خب تو خونت با حجاب باید، اما بیرون، یعنی هر چی در بیرون به دین ظهور بده، مظهریت بده، باید جمع بشه. این قبل بوده، در این زمان اون مشروطه واقعش ظهور کرد. منتها رضا خان بر ببینید، در ایران دین اجباری نیست، در ایران بیدینی اجباریه. چنانی که گفتیم در ایران حجاب اجباری نیست، بیهجابی اجباریه. رضا خان آمده در ایران دین رو از بین مردم بکشه بیرون. آه ملت ما، او از زمانی که اسلام رو پذیرفتن اسلام سیاسی رو، حالا اگر مثلا سیاست ها فراز و نشیب داشته داستان دیگه ایه، ولی فهمیده بودن که اسلام باید بیاد تو زندگیشون. حالا اینا آمده بودن اسلام رو از زندگی مردم ببرن بیرون، این اجبار میخواد. نه شیعه رو عرض کردیم، ولی اسلام یعنی اینجا در بین مردم لغت فرمودید، یعنی اسلام قبول کرده بودن آقا ربا ممنوعه، فهمیده بودن، یعنی قواعدو فهمیده بودن. حالا فراز و نشیب، حالا مال کدوم قسمت بوده، کدوم فقه بوده، فقه رو پذیرفته بودن. مغول ها وقتی آمدن، مغول ها اومدن با فقه دعوا کنن، آرام آرام مغول ها رو به فقه وارد کردن. آره رضا خان مأموریت داره که چیکار کنه؟ فقه رو از بین مردم بیرون کنه، سیاست رو از دین بیرون کنه. این مأموریت این خاندان کثیفه. چرا؟ چون تا هنگامی که اسلام نا سیاستش در بین مردم باشه، صهیونیست ستیزی جزء ذاتشون، و اینا باید صهیونیست ستیزی رو از اینجا بگیرن. به عبارت اخرى رضا خان یه مأمور جریان صهیونیسمه، تا معلومی خودش بدونه و خوب عمل کرد، در جای خودش خوب عمل کرد، برای اونا اجبار قوی آورد. و منتها در برابر او علما هم خیلی زیبا عمل کردن. دوران رضا خانی اقدامات او و اقدامات علمایی به دلیل اختناقی که اون بوده کمتر نوشته شده، کمتر بهش پرداخته شده. از لابلای تاریخ باید به دست بیاریم. اما اون چیز که در مجموع میشه گفت اینه که قدرت های بین الملل که اینا همه دست پرورده صهیونیسم، فراماسون که توانسته بر کل جهان سیطره پیدا کنه، رفتن به دنبال این که تمرکز حاکمیت یهود رو در منطقه قدس به وجود بیارن. پس جنگ جهانی اول رو درست میکنن، تا یه حدی میرن جنگ جهانی دوم رو ایجاد میکنن. در جنگ جهانی دوم به دلیل ضرورت هایی که برای منطقه قدس اونها داشتن، که این کمتر مورد دقت قرار گرفته، ایران رو کلن اشغال میکن. یعنی در حقیقت به دلیل ضرورت های عملیاتی مردم متوجه اقداماتی که رضاخان انجام داده یه ها متوجه میشن. چرا؟ خب وقتی میان کشور رو میگیرن مردم میفهمن این عجب حکومتی او رفتیم دست دشمن. بنابراین دیگه رضاخان قابل موندنی و الا اگر رضاخان در ایران قابل موندن بود دلیلی نداشت تبعیدش کنن فلک زده رو تا با همه وجود بند. این که میگن رضاخان سمت آلمانا بوده اینا اصلا جنگ متفقین و متحدین اینا اصلا زرگری بوده. جنگ بسیار ساده لوحان است که ما جنگ جهانی دوم رو در سطح سران واقعی ببینیم. بسیار ساده لوحان است که ما هیتلر رو بمانند روزولت نبینیم، بمانند چرچیل نبینیم. ببینید با همه قوایی که دارن نه، یعنی خوب خیلی مطالعه کنن، هیچگاه در قوای آلمانی یکی از این رده های یک کشته نشد، هیچگاه در قوه انگلیس هم یکی همون رده یکا کشته نشد. در این جنگی که 60 میلیون نفر کشته شدن، 60 میلیون نفر و آلمان فتح میشه ولی باز هیتلر پیدا نمیشه. یعنی دنیا رو سر دعوا گذاشتن. عزیزان دقیقا جنگ جهانی دوم بازی بود عین 11 سپتامبر، عین همین اون تا اون موقع کسی در زمان خودش نپرداخت بهش، عین همین یه بازی بود که نتیجه این بازی به وجود آمدن اسرائیل شد. نتیجه یه بازی جنگ جهانی دوم شد پیداش. شاید خیلی اینا رو گوش کنن چون تو ریز پردای تاریخ هستن تمسخر کنن، اما به همشون توصیه میکنم تاریخ رو از بالا نگاه کنی، از پایین نگاه نکن. به سران دو طرف در جنگ نگاه کنید، کدوم یکیشون آسیب دیدن؟ کدوم یکی؟ بله اون پایین دستی ها که بدبخت ها خبر نداشتن اینا همه آسیب دیدن، اما اون بالا سی ها گفت اگر میخوای بفهمی جنگ سری چی بود ببین نتیجه چی بود. نتیجه چی بود؟ پیزش کشور اسرائیل.
اصلا ببخشید یه بار فرمودی که
وقتی
دنبال ظهور که مطمئن بشه قدرت جهانی مقابلش
نیست دیگه،
با وجود جنگ جهانی دوم
قدرت‌های
دنیا ضعیف شده.
ببینید نه در جنگ جهانی دوم، در جنگ جهانی دوم بله عرض می‌کنم در جنگ جهانی دوم یهود یک دنیای ایجاد کرد موافق با پیدایش با ظهور یهود. یعنی وقتی اونجا به وجود میاد صدا کشورها در نمیاد، اگرم یه اعتراضی از جهان عرب میشه برای اینکه مردمشون ولو میپذیره، مصر میپذیره، اردن میپذیره، حال باش.
یعنی
اگر
مشکلات داشتن
چون
تو حال حاضر اینو نداشتن
یا تظاهر به مشکل داشتن و الا مگه الان غزه مشکل نداره؟ آفرین.
مثلا شما بعد از جنگ جهانی دوم میگه مردم به خاطر اینکه شکمشون رو سیر بکنن اون میدان اصلی برلین دولت با خاک یکسان شده بود دیگه، به مردم بذر اون چیه سیب زمینی داده بود، سیب زمینی بکارن، سیب زمینی دارن، سیب زمینی بکارن نمیرن.
یعنی اینا چیزایی که اینا چیزایی که اونا نقل میکنه قبول دارن. یعنی در حقیقت من روی به اصطلاح غرب آسیا صحبتمه. وقتی که در منطقه فلسطین
اونا رو انقدر داغون شدن، مثلا
ببینید شوروی نه اصلا ببینید آقای استالین که میاد کنار روزولت میشینه، میاد کنار چرچیل میشینه. آخه شما نگاه کنید جمع بین چرچیل و استالین، چرچیلی که میگه من مسیحیم، آقای استالینی که میگه من کمونیستم، آقای دوتا بغل هم میشینن بعد بگو بخند دارن. بله در حالی که شما وقتی بعد از جنگ جهانی دوم میشه شوروی یه طرف، آمریکا هم یه طرف، اینا نمیفهمی بازیه. یعنی بالا دست اینا یک کس دیگر، به روزولت میگه اینو بگو، به چرچیل میگه اینو بگو، به استالین هم میگه اینو بگو. در اونجا هماهنگی وجود داره برای پیدایش اسرائیل. نمیشد به خاطر اینکه باید یهود بشه مظلوم، افکار ملت بپذیره یهودی ها برن اونجا. یعنی اومدن گفتن آقا یهودی ها مظلوم هم، برن خونه شون، آقای هیتلر زده اینا رو کشته، ما بلد بهشون بدیم، شهر بدیم، افکار عمومی. و در ضمن در... نمیتونستن. نه خیر، هنو کاری نکرده. از ان هیتلر اگه بخواد این کار رو بکنه باید جنگ، یعنی جنگ جهانی دوم در حقیقت اومد یک هماهنگی بین مثلا ژاپن رو همراه با خودشون میکنه، استرالیا همراه میشه، همه اینا همراه میشه. در منطقه آفریقا و در منطقه آسیا به دلیل جنگ ها و کشتاری که کردن، بله مردم در سختی هستن، اما سران ادعا میکنه ما مشکل داریم، بنابراین الان نمیتونیم ما با اینا درگیر بشیم. یعنی مجموعاً یه بازی را میندازن. اون موقع وقتی که کشور اسرائیل به وجود میاد، از کیا فقط صدا در میاد خیلی قوی؟ از علمای اسلام. اما به خاطر اینکه در همه کشورها جدایی از دین از سیاست شده دیگه، عثمانی اوضاعش چیه؟ عثمانی آتاتورک داره دیگه، کسی جرأت داره حرف بزنه؟ در اینجا رضا خان کسی جرأت داره حرف بزنه؟ در مقدمات ها خب، یعنی شما وقتی در دولت عثمانی یه دونه فراماسون داری، کی گفته که در رئیس عربستان فراماسون نیست؟ کی گفته رئیس اردن فراماسون نیست؟ همه رو خوب چیندن. پس بنابراین رضا خان وقتی که مجبور میشه بره، در حقیقت برای ایران به دلیل ضرورتی که اونا برای پیدایش کشور اسرائیل و امثال اینا دارن، ایران رو میگیرن، اما خودشون حالی نیست، حالیشون نیست که یک زمینه ای در اینجا برای ظهور و بروز فکر اسلام حکومتی یک زمینه ایجاد میشه. رضاخانه نمیتونن نگه دارن دیگه، میفرسن میره. کیا میارن؟ بچهشو میارن. این بچهش کاملا تعلیم دیده است، اما بلا تشبیه، بلا تشبیه میشود عین دولت بنی عباس که وقتی هارون رشید میاد سر کار، هارون رشید وقتی میاد سر کار چند سالشه؟ 21 سالشه یا 23 سال، بچه ساله، بنابراین مجبور امام کاظم رو تحویل بگیره. 7 سال با امام کاظم رفیق بود. آه این فرصت میشد برای امام کاظم. این اولی که آمد مجبور شد که علما رو تحویل بگیره، به جای حجاب بی حجاب اجباری رو ورداره، و همون یک فرصتی شد. حالا انشاءالله به سال، البته برای عموم خوب نیست، ولی من اینو خودم جدید همشو دیدم، این علم که یه مدتی هم نخست وزیر بود، بعد وزیر دربار پهلوی دوم، این سال 55 تا وقتی میمیره روزها هر روز مینویسه امروز چی بود. این برای اینکه خیلی هم پول ندید، در اینترنت مجانیش هست که به اصطلاح تو دستگاه ضبط کنی، لازم نیست پول سنگینی هم بدی که کمک به کتب زاله بشه، روی همین کامپیوتر هم میتونید بخونید، رو موبایل هم میشه. خب اونجا متوجه میشید، اگر با این عرایزی که من داشتم بعدی نگاه کنید، متوجه میشید که شاه هیچ کاره است. یعنی این خودش هم متوجه نیست که وقتی داره مینویسه بعدی ها میفهمه. هر روز، هر روز، یعنی از زمان فروردین 55 به بعد که نوشته، هر روز میگه امروز با سفیر اسرائیل دیدار داشتم، امروز با سفیر آمریکا دیدار داشتم، اینو گفت، اینو گفت، اینو گفت، منم به عرض شاه رسوندم، اون اینو گفت، اینو گفت، اونم به عرض شاه رسوندم، اینو خواستن، شاه به من گفت دستور اینجا بده، اینو گفتن، گفت اینجا دستورشو بده. یعنی در حقیقت اونی که داره در ایران حکومت میکنه در بالادست اسرائیل، آمریکا. و یه مطلبی که خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان تعالی، بعدی حضرت امام اون اعلام سخنرانی سنگین رو کرد، فرمود امروز به دلیل وضعیتی که اسلام دارد تقیه حرام است، ولو بلغ ما بلغ. خیلی از بزرگان به امام گفتن داری اشتباه میکن، آدم های خوبی هم بودن. اما وقتی آمدن جلو، تاریخ نشون داد که امام چقدر دقیق دیده. علم در خاطرات اردیبهشت ظاهرن سال 55 بود، دو سال مونده انقلاب پیروز شد. اول اینکه وقتی که با شاه حرف میزنه همش میگه که اوضاع خیلی خوبه، ولی یه چیزایی احساس میشه. شاه هم همش میگه که اینا مارکسیستای اسلامی هن و خیلی خوندنی. به شاه تو خاطرات مینویسه دیگه، میگه به شاه گفتم که آقای خویی نامه نوشته تقاضا کرده که بعث عراق میخواد حوزه نجف رو جمع کنه، تو از قدرتت استفاده کن، نذار این حوزه جمع بشه. بعد میگه شاه به من گفت بهتر، ما که میخواستیم آخونده رو جمع کنیم. حالا این علم، میدونی که علم بهایی بودهش، علم بچه بیرجنده بهایی، باباش شوکت الملک علم اون یه مدتی هم استاندار فارس بود، اینا ذاتن یهودی مسلکن و بهایی فراماسونه. میگه به شاه گفتم که ببین ما بالاخره باید یه سری آخون داشته باشی، اون شما اینجا نمیتونه مملکت بدون آخوند باشه. شاه به من گفت آره، اما باید آخوندهایی که خودمون درست کرده باشه. ولی خودمون باید به اقدری یه چیزی نگه داری. اونم گفتش که بله، آخوندی که خودمون درست کردیم در فلانجا و فلانجا سرمایه گذاری کردن. ببینید وقتی به اینجا میرسه میفهمی امام اون روز چی رو پیش بینی میکرد. حالا اگر امام سال 42 در ایران اون حرکت رو ننداخته بود، در سال 55 علم به این نمیگو بالاخره باید آخونده رو نگه داری. میدونی چرا؟ چون علم فهمیده بود که زیر پوست جامعه چه خبره. علم فهمیده بود زیر پوست این جامعه چه خبره. لذا گاهی به شما میگفته، میگفته آقا مثلا یه خورده حالا خاطر بر اینو فرصت کنید بخونید. منتها خب خیلی در اونجا این یارو شاه هم پوز میاد، میگه آره من اونجا یه هم چیزی گفتم، اسرائیلی ها دارن زیادی میگن. حالا پوزش میاد دیگه جلوی این، مثلا خاک تو سر تو همه دارو ندارست داره میده میره. اونجا باید به دقت نگاه کنی که او مثلا این ضد اسرائیل بوده. نه اون دو داستانه این که یعنی یه احساس میکردی که تبدیل شده دیگه به یه نوکر نوکر نوکر، اقلا حالا مامورتون هستم یه چیزی رو حدی رو برای ما رعایت کنید. پس بنابراین این خاطرات، یعنی این یادداشت‌های علم رو اینا رو ببینید. انشالله جلسه آینده هم یه سری مطلب میگم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینجا سه تا مطلب آیون سوال کردن. تحلیل شما از تحولات اخیر فلسطین چیست و آینده را چگونه پیش بینی میکنید؟ بنده تحلیل خاصم همونست که اسلام میفرماید، تحلیل خاصم همونست که قرآن میفرماید. قرآن اسلام فرموده الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المتقین. ما در دوران غیبت هر حرکتی رو اگر بتونیم روش سوال بذاریم، تردید ایجاد کنیم، هجوم یهود صهیونیست علیه مؤمنین و این که باید در برابر اینا قیام کرد، راجع به این هیچ کی نمیتونه تردید ایجاد کنه. صراحت قرآن و اگه در هر حرکتی ما شبهه ریاست طلبی و منفعت دنیایی داشته باشیم. راجع به حرکت غزه و این مقاومت مردم غزه هیچ شبهه دنیا گرایی توش نیست، یعنی خالصا لوجه الله وایسادن. اگه برای دنیاشون هم بود باید کوتاه می اومد. پس الذین جاهدوا فینا شد، ولی جاهدوا فینا شد لنهدینهم سبولنا. هیچ کی نمیتونه در این عالم در برابر نقشه الهی مقاومت کنه. لنهدینهم سبولنا با نقشه های طرف اینی خود به خودی میشه، یعنی ما یه طراحی میکنم یه طراحی میکنه، اما اگر طراحی شما طراحی بود که خدا به هدیات داده بود هیچ کی نمیتونه در برابر این. امروز غزه جاهدوا فینا، بنابراین اقدامات غزه به یقین یعنی بی تردید اسرائیل رو نابود میکنه، بی تردید. خیلی ها تحلیل میکردن که این آتش بس ادامه پیدا میکن، گفتن اما ادامه پیدا نکن. چرا؟ به دلیل این که نوع اقدام غزه و نوع اقدام صهیونیسم و استکبار جهانی یه مدلی بود، اینا یه اشتباهی کردن که اگر آتش بس ادامه میدادن شاید زودتر از جنگ میافتادن. اینا در تهاجم به غزه اشتباه کردن، اینا باید میپذیرفتن. یعنی همون اولی که طوفان الاقصا شد، همون اول بمباران نمی کردن، همون اول مصر اردن و اینها اون اول کار می تونستن بیان وساطت کنن. بابا اینا رفیقه، سیسی رفیق ایناست. اگر طوفان الاقصا شد بله همون موقع دست به دامنه مصر می شدن، اما اشتباه اینا چی بود؟ گردن کلوفتی کرد، میزنیم میگیریم بمباران میکنیم. بله نوع اقدامی که کردن نتیجه چی شو؟ بیدار شدن عواطف بین الملل، در آتشی گرفتار شدن که خودشون ایجاد کرد. اینا قبلا هم وحشیگری میکردن، اما یه کاری میکردن که وحشیگری از دید دیگران پنهان بمونه و اینو در بعضی از جلسات گفتن. امروز به یمن صدور انقلاب، فرهنگ انقلاب، دنیا غزه رو فهمید. در حلبچه بنده بودن، در عرض نیم ساعت 5000 نفر زن و مرد و کودک و هزاران حیوان در نیم ساعت کشته شدن، در نیم ساعت. یعنی اینی که براتون دارم میگم من اونجا بودم، یعنی این درخت زیرش پر گنجیش بود، افتاده بود مرغ و خروس، افتاده بودن گوسفند، ریخته بود رو زمین، چارپایانشون اسب و اینا ریخته بود و بعد بین اینا انسان ها ریخته بودن. همین رو تو نیم ساعت اتفاق افتاد، ولی دنیا تکون نخورد هیچ. اما این بار وقتی که میاد غزه رو میزنه دنیا تکون میخوره. این اثر چیه؟ این اثر خدا رحمت کنه حضرت امام فرمود ما انقلاب رو به جهان صادر میکنیم. اینها فکر میکردن که امروز هم عین اون زمان حلبچه هست. تو تشخیص زمان دچار اشتباه شده، آقا حلبچه رو ما زدیم 5000 تا رو در عرض نیم ساعت، والا در عرض مثلا 40-35 روز دیگه 15000 تا دیگه، یعنی تو نیم ساعت اینا 5000 تا، یعنی این منطقه ایش وقتی شیمیایی شد معطل نمی کرد، طرف میرفت گاز توی دهانش افتاده بود و گاز عجیبی زده بود. او اینو قبلها عرض کردم، یکی از بالاترین امدادهای الهی به جبهه مؤمنین دوچار ساختن دشمن به اشتباه در تصمیمه، اشتباه در تحلیله. تو تاریخ گفتیم بعدم یه بار دیگه خواهیم گفت، فرعون وقتی رسید لب آب، فرعون که آدم ساده ای نیست که، فرعون در زمان خودش در اون طرف نابغه است، یعنی اگر الان فرعون بود این بایدن جلوش باید سجده میکرد، این حاد بایدن مثلا، فرعون میپرستیدنش. این وقتی رسید لب آب دید آب رو آب وایسد. چرا رفت آب؟ این که میگن سوار مادیان بود، نمیدونم یا سوار اسب نر بود، جبرئیل با اسب مادیان، آه حالا میدوید میپرید پایین. نه، فرعون با اراده خودش رفت داخل. چرا؟ اشتباه کشی. خب تا موسی تو آبه، خب آب که نمیاد پایین، من سوار اسبم موسی پیاده، برم به موسی رسیدم، دستگیرش که بکنم خب دیگه آب پایین نمیاد. پس ما در ببینید دقت کنید، به همین جهت خدا متعال فرمود که دیگه با عصا به آب نزن. چرا؟ چون اگر زده بود به آب، آب پشت سر موسی بسته میشد، نمیتونست بیاد. اشتباه تحلیل اومد تو فرعون، خدایی که بلده آب و جیری بره بالا، بلده پشت سر موسی ببنده. فرعون، این خدایی که این آب و برده بالا میتونه یه کار کنه که اسب تو به موسی نرس، اینا رو نمیتونه بفهم. ولذا آمد دیگه، هرچی میزد فاصلش با موسی کم نمیشد، با اسب داره بیان، اونا پیاده دارن میرن. که یه رسید دید اینا پاشون رو گذاشتن بیرون، این هنوز 30-40 متری تو آبه، یه مایوس شد. اسرائیل در بمباران غزه در این مقابله اشتباه کرد، افتاده توی چی؟ افتاده در دریایی که خودش با اشتباه تحلیل خودش وارد شده. یعنی این بمباران این اشتباه بود، نباید این کارو میکرد، این کارو کرده. خب افکار بین‌الملل همه بیدار شده، حالا تعطیلش کنه؟ همه میگن خب جواب بده، این همه رو زدی غزه، خب 16,000 نفر رو میخواد خونخواهی کنه، میگه یالا اینا چی شد، این نمیذاره زمین ها، نه ادامه بده. هر روز داره کشته میده، این در زمان جنگ او همش میگفت آتش بس دیگه. چرا؟ چون مرتب کشته میداد دیگه. این آیه لا تهنوا فی ابتغاء القوم رو اینو علی الدوام برای همه بخونید، ولا تهنوا فی ابتغاء القوم ان تکونوا تعلمون، اگه دارید درد میکشید، فانهم یعلمون کما تعلمون، رو این کما دقت کنید، درد میکشن چقدر، چه جوری؟ قرهن مثلو، نگفت این یمسس کن قرهن فقط مثل قوم قرهن. آره، و اگر شما مثلا این دست این قرض شده، اگه اون انگوشش قرض بشه، این قرض دیده، اونم قرض دیده. گفت نه مثلو، این اگر مثلو باشه یعنی چی؟ یعنی اگر غزه 15,000-16,000 شهید داده، اونا چند تا کشته دادن؟ اونا باید همین تعداد کشته داده باشه. منطقه اگر بگه روی نیروهاش میشکنه. خب حالا نمیگی، بالاخره اون کسانی که توی اسرائیل دارن زندگی میکنن، وقتی عمو دایی برادر پدر نمیاد، نمیفهمه این چی شد. اون وقت اینا تو میدان رزم کشته میشن، این برای غزه ارزشه، تانکشو زده، نفربرشو زده. بنابراین پیشبینی آینده این هست که اسرائیل عملیات رو ادامه بده غلط کرده، تعطیل هم کنه غلط کرده، و حماس هم تازه یاد گرفته، تازه فهمیده که اگر بزنه بهتره، یا تازه فهمیده نیرویی که فهمید که زدن ارزشه دیگه اسلحه رو زمین نمیذاره. پس این هم ادامه پیدا میکنه، انشاءالله سرزمین ها فتح میشه. چقدر طول میکشه؟ بستگی به نوع اشتباهات اسرائیل داره. این ور خوب داره عمل میکنه خدای متعال، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، از اون طرف هم خدای متعال فرمود چی؟ ان الله لا یصلح عمل المفسدین. بنابراین بستگی به نوع اشتباهات او داره. حدس من اینه که اسرائیل، چون سوریه هم زده، ما هم دوت شهید دادیم رضوان الله تعالی علیه مجمعین، حدس من اینه که اسرائیل دچار اشتباهات بالاتری خواهد شد، در نتیجه فروپاشی خودش رو سریع تر خواهد کرد. بله. نه، اول بحث تشریف نداشتید، گفتم که بعضی از دوستان گفتن این دوره پهلوی رو، این رو هم یه اشاره بیشتری بهش داشته باش. بحث ما در این هفته یه اشارهی به دوره پهلوی داشتم که پهلوی برمیگردم. بله به یاری خدا، از حضرت آدم انشاءالله میگیم. بله به یاری خدا، که در اونجا حرفای جدیدتری هم هست انشاءالله، به یاری حق انشاءالله. اللهم صل علی محمد. یعنی یمن
خودش هم دولتش هم مستبد شده و تحت تیتره خودش هستن و از آن را هستن.
یمن ناشی از همون اشتباه تعدیل دشمن دیگه. اون موقعی که ببینید، دقت کنید، عربستان از هنگامی که به وجود آمده بود تا یمن، عربستان در هیچ جنگی درگیر نکرده بودن. وقتی که صدام میاد میزنه به کویت، یه مقدار با عربستان درگیر شد، درست شد. اینا طالبان که مال خودشون بود، از افغانستان برداشتن بردن برای عربستان جنگید، که اون منطقه ای از عربستان که یه مقداری سمت کویت درگیر شده بودن، بچه های طالبان افغانی رفتن، افاقنه رفتن اونجا جنگیدن، ارتش عربستان رو خیلی نداشتن درگیر بشه. یعنی باید عربستان جزیره ثبات میموند، حواظشون خیلی جمع، هیچ کار نداشتن. عربستان در جنگ عراق با ما با همه وجود عراق رو پشتیبانی کرد، اما نیروهای عربستانی نمیمادن. بحرین نیروی نظامی فرستاد، ها؟ چرا؟ برای اینکه بحران بحرین نیاد. اما در بحرین عربستان با جنگ درگیر نبود. یکی از اشتباهات بزرگ فرائنه زمان این بود که عربستان رو در یمن درگیر جنگ کرد. اون موقعی که اینو شروع کردن، بعضا در تحلیل‌ها گفته شد که خطای بزرگ اونها سرآغاز خارج شدن عربستان از یوغ اونها و فعال شدن یمن. در ششم دیدید که اینا وقتی اشتباه کردن و وارد یمن شدن و با یمن درگیر شدن، یک یمنی، یمنی ها ذاتن آدم های انقلابی هن، اما هیچی ابزار نداشتن. درسته این خود ایران اگر صدام به ما حمله نمی کرد، حمله نمی کردن، ما نظر نظامی همون درجا می زدیم، همون موقع بودیم. اینا اومدن یمن با اشتباه خودشون یمن رو بیدار کردن. یمن بیدار شد، خیلی حرفه. یمن کی عملیات دریایی بلد بود انجام بده؟ اصلا یمنی ها اینه ای که رفتن عملیات انجام دادن، اینا خیلی هاشون بچه های سعدن، سعده تو کوهستانه، مثل آب نمیشناختیم. او رفته اونجا تو قایق روی کشتی بیاد پایین، هلیکوپتر ببرن بشینن. اینه که این حرفا بود. این که عرض کردم خدای متعال حق و یاری میکنه با چی؟ با اشتباه تحلیل دشمن. و اینا اشتباه کردن، بنابراین یه یمنی درست شده که دیگه. بله الان اگر تصمیم بگیره واقعا بره اسرائیل رو بگیره، اعتقاد من بر این است که میتونم بره بگیره، هیچ نیرویی هم جلوی یمن رو آب نمیتونه جلوش بگیره. یعنی اصلا کسی نیست که جلوی اینا وایسه. چون شما فکر میکنید ناوی آمریکا برای این که برای اسرائیل بجنگه انگیزه داره؟ من چه من اجمالا براتون بگم این تعبیری که مقام آذربایجانی داشتن درست، ما خندیدیم، اما حضرت امام وقتی فرمود ما انقلابمون را به جهان صادر میکنیم، نفرمود به جهان اسلام، راه به جهان. او حکیمانه حرف میزد، اگر در غرب قابلیت صدور انقلاب نباشه ایشون نفرمود به جهان. وقتی شما در فرانسه تظاهرات 1,000,000 میبینید، در انگلستان 500,000 نفر، بعد آقا، چون آقا هم که این تعبیر رو فرمودن به این جهت بود که هر چی تو ایران تظاهرات میشه زود رسانه های اونا برای اینکه عملیات روانی انجام بدن و از ارزش بندازن، میگفتن اینا بسیجی هاشونن، ملت نیست. آقا فرمود خب پس در پاریس هم بسیج پاریس بوده، مردم نبودن. یعنی چی؟ یعنی مردم بودن دیگه، برای چی اومده بودن؟ عرض کردم وقتی شلمچه رو زدن یه همچی چیز شما اونجا نهیدی، نه آید شاید مثلا 20 سیر آقا 500,000 نفر. یعنی چی؟ اینا ناشی از چیه؟ او وقت این انگیزه داره بیاد برای رژیم صهیونیستی جلو بچه های یمن وایسه. یه موقعی جنگای نیابتی را میداختن، یعنی نیروهای عربستان بیان. امروز دیگه نیروهای عربستان انگیزه ای دارن برای این که بیان جلوی یمنی ها وایسن که یمنی ها به اسرائیل حمله نکنن. یعنی چیزی ممکنه اتفاق بیفته؟ پس بنابراین یمن ناشی از اشتباه اونا و الحمدلله خدا یکی یکی نیروهاشو ببینید به طور کلی اینا اجازه بدید ببینید. نه نه، ارزش کار غزه سر جاش، غزه کمر اسرائیل رو شکونده، کار یمن با ارزشه، اما دو جبهه کمر اسرائیل رو شکونده، یکی حزب الله، چون حزب الله دقیقاً عین غزه پای کار بود، یعنی حزب الله خیلی شهید داد، در خط شهید داد، حقش هم سرزمیناشو میخواد بگیره، چنان که غزه هم حقشه سرزمینش میخواد بگیره. برای این دوتا کار یمن مؤثر بود، بسیار عالی بود، ولی اینو به شما بگم که غزه، معذرت میخوام، یمن هرگز علیه آمریکایی‌ها اقدام نکرد. این که گفتن کشتی آمریکایی، نه، بعدا خود اونا هم گفتن اینا دزدای دریایی بودن. یمن فقط با کشتی اسرائیلی کار کرد. پهباد آمریکایی تو جنگ برای اسرائیل بوده، یعنی وقتی تعرض بشه میزنن، اما کشتیه نفت کالای آمریکایی رو اینا نمیگیرن، اینا فقط کشتیهای کالای اسرائیلی. چرا؟ چون خدا رحمت کنه حضرت امام دولت رو مالک میدونه و هرگز نیروهای الهی اقدام مفسدانه نمی کنن. این کشتی آمریکایی که داره نفت میبره آمریکا، این نفت باید بره برسه به اونجا، این برق مردم تامین بشه. شما این کشتی رو بگیری اونجا کارخونه برقه و این میشه عمل مفسدانه. خب راجع به اسرائیل هم همینطوره، میگه اسرائیل اصلا رسمیت نداره. شما اگر یه جایی چند تا دوست توی خونه هستن، دوست، بله، شما اگر آب این خونه رو قطع کنی اشکال داره که دوزا بیان بیرون؟ نه، بله، چی؟ دوز باید قطع کنی بیاد بیرون. دوز رو به هر قیمتی باید این خونه بیاره بیرون. آب و ببن غذا رو نزه برسه، به خاطر آب و غذا مجبور شه بیاد. اینا همینو میگه، یا شما دوزی غاصبی، بله نمیذارم جنس بهتون برسه، ما میمیریم. میگه خب برو خونتون. برای گرفتن کشتی های اسرائیلی افساد توش وجود نداره، دقت کنید. یمن مسلحانه اقدام میکنه، چون که جمهوری اسلامی میتونه شما هیچگاه تنگه هرمز رو به سمت کشتی های کالابر آمریکایی تالا بستی؟ بله، گاهی موارد متعرض کشتی ما شدن، بله یه دونه کشتیشو نگه داشته تا دیگه از این غلطا نکنه کشتی ما رو. و این اعتدا، من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا، اعتدا. ولی اگر نه اعتدا نکرده، شما هیچگاه عمل مفسدانه، و لذا خدا رحمت کنه حضرت امام اجازه نمیداد برق شهرها رو بزنیم در جنگ، حتی بزنیم یمن این گونه. بنابراین یمن علیه کشتی‌های اسرائیلی حقش هم هست، حق شرعی هم هست، وظیفه عربستان هم هست، وظیفه اردن هم هست، وظیفه جیبوتی هم هست. یعنی هر کشوری که مسلمانه وظیفه داره راه رسیدن کالا به اشغالگرا رو ببنده. حالا اون تکلیفشون عمل نمی کنن، یمنی ها عمل می کنن. اللهم صل علی محمد.
داریم کشتی رو هم بزنیم که نرسیم.
بله،
این از این حقیران استفاده نمی کنیم.